حتماً
دیگه کلا برداری که نگردی نازیر، تو هم بس کن دیگه، خاموشش کن، یه جواب درست حسابی به من.
بابا یه تلویزیون هم نمیشه توی خونه نگاه کرد.
بابا شما اتاق بهروز رو مرتب کردی؟ بابا خب تو رو خدا جواب بده دیگه.
بابا تو سکوت گرفتی.
بابا تو رو خدا جدی دارم حرف میزنم، وسایل اتاقش چیکار کردیم بابا؟
چی شده بابا؟ چرا انقدر بالا پایی میپری؟
بابا شما با اینو تمیز کردی یا نه؟ خب بگو دیگه.
مرد چرا لالمونی گرفتی؟ کی تو این خونه این کارا رو میکنه؟ معلومه بابات رفته اونجا رو تمیز کرد.
بابا جان ببین، یه صندوقچه آهنی، یه صندوقچه آهنی که درش سبز باشه اونجا نبود؟ ها خب مو حالا کجاست؟
ای بابا چیه تو من 20 سالی رو انداختی؟ بگو ببینیم چی شده دیگه.
نزدیک زور به روز بهم زنگ زد، گفت برنامه کاریش به هم ریخته.
جون به لبه بود کرد، بگو دیگه.
اصلا بذار من خودم به بهروز زنگ بزنم.
نه تو رو خدا بهش نگی. قرار بود که به شما ها نگم، مثلا میخواست سورپرایزتون کنه.
خب جون بکن بگو چی شده دیگه. باشه
برنامه کاریش تغییر کرده، در 12 روز دیگه برمیگرده ایران.
خب چرا؟
با نامزدش بنفشه میخوان بیان کارهای عروسیشون رو انجام بدن، ولی اصلا مسئله این نیست که بهروز بهم گفت هرچی دلار و یورو و سکه جمع کرده بوده گذاشته تو اون صندوقچه آهنیه.
خب این الان مرگ داشت نمیگفتی؟
خب الان کجاست اون؟ من هرچی میگردم پیداش نمیکنم.
مازیار چرا لالمونی گرفتی؟ صندوقچه رو کجا گذاشتی؟
آخه میدونی صندوقچه افتاده بود گوشه اتاق، هزار تا بارو بندیل روش بود، کلی هم خاک گرفته بود، من اصلا فکر نمی‌کردم.
بابا صندوقچه رو چیکار کردی؟
مازیار صندوقچه کجاست؟
هیچی، احد ازش خوشش اومد دادمش به احد، اونم فکر کنم میخواست بده به یک کسی دیگه.
به نام خداوند رحمان و مهربان. سلام خدمت همه شما علاقمندان به هنرهای نمایشی، سینما و تلویزیون، و سپاس از اینکه رادیو نمایش رو انتخاب کردید در این لحظات شبانگاهی. با بخش سوم برنامه‌های رادیو نمایش با شما هستیم. انشاءالله با هم صبحی رو هم تجربه خواهیم کرد، تا ساعت 6 صبح با هم خواهیم بود، برنامه ها و شبانه هایی به شما تقدیم خواهیم کرد، خاصه برنامه روی موج نمایش که به صورت زنده به شما تقدیم خواهد شد در ساعت 12. اما اولین برنامه این بخش که دعوت میکنم بشنوید، نقالان علوی قسمت 12 است.
نقالان علوی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، سانو پروردگار، حی توانا، اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا.
به نام یگانه خدای علی، خداوند فر رو بلای علی، خداوند نام و خداوند بخت، چه بخشیده بر حیدرش تاج و تخت. فروزنده آسمان و زمین، فروزنده آسمان و زمین، به مهر علی شاه جنت نشین. مولا 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 مولا، علی سینه سبز را زاشنا، علی سینه سبز را زاشنا، بسیه محمد ولی خدا، یله شیرگیر بلند آشیان، یله شیرگیر بلند آشیان، گدازندشون کوه آتش فشان. مبارک زمین نو مبارک زمان، مولا 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 مولا.
خیلی من عذرخواهی میکنم از شما، چون مجبورم به خاطر این ویروس منحوس تکراری حرفی دیگه نزنم، مجبورم ماسک بزنم، ولی الان برای ارتباط با شما ماسکمو بر میدارم از رو صورتم و با شما سلام علیک میکنم. از بیانات و ضرب زورخانه مرشد علی ناری خیلی استفاده کردیم، امیدواریم هر جا هستن نفسشون گرم باشه. حالا به موقعش من آقای ناری هم خدمت شما معرفی میکنم. در خدمت شما هستیم با برگزاری چهارمین جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر که به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و رادیو نمایش در حال برگزاریه. البته این جشنواره در دو بخش برگزار میشه، بخش میدانی و بخش رادیویی. ما با بخش رادیویی در خدمت شما هستیم و امروز در خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای داوود فتلی بیگی، آقای محمد حسین ناصربخت، استاد اردشیر سالپور و جناب مرشد علی ناری هستیم که اون سورپرایزی که گفتم اینجاست که آقای ناری که نه تنها از بیاناتشون و نوازندگیشون استفاده کردید، اینجا هم در جمع داورای ما حضور دارن. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی رو با شما داشته باشیم، لذت ببریم، چون من خودم به شخصه مجید رحمتی از بچگی چون توی دم و دستگاه نمایش ایرانی بودم، خودم به شخصه از این برنامه لذت خواهم برد و نکاتی هم از اجرا کننده ها و هم از داورا یاد خواهم گرفت. ما خواهش میکنیم از داوران محترممون، البته نیاز به معرفی ندارن، ولی برای شما که ممکنه این اساتید نشناسید، آشنا بشیم باشون و خوشحال میشیم از آشناییشون. بفرمایید آقای فتلی بگی، به رسم ادب و به رسم سن و سال.
من داوود فتلی بگی،
متولد
1329.
1329
دهم خرداد.
دهم خرداد.
از سلطانیه زنجان.
سلطانیه زنجان. آقای ناصربخت
سلام عرض میکنم، من محمد حسین ناصربخت هستم.
به به. متولد سال
1343 کرج.
کرج. استاد سالپور.
من اردشیر سالپور هستم، متولد 1336 ایزه بختیاری.
آقای نالی.
عرض ادب و احترام، علی ناری هستم، متولد 1/4/1340 دیار سربداران سبزوار.
به به، سبزوار. من اینجا چه کار میکنم نمیدونم، به قول شاعر که میگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. من افتخار داشتم غیر از آقای ناری تلمس کردم در خدمت آقای فتلی بگی و آقای ناصربخت و آقای صالح بود در دوره دانشگاه. امیدوارم که بتونیم برنامه خیلی خوبی و جشنواره خیلی خوبی رو برگزار کنیم. خدمت کسایی که همین الان پیچ رادیو رو باز کردن یا تلویزیونشون رو روشن کردن، دارن تصویر ما رو میبینن، ما در چهارمین جشنواره پردخانی و نقالی قدیر هستیم که در دو بخش برگزار میشه، بخش میدانی و بخش رادیویی. ما با بخش رادیویی در خدمت شما هستیم. با چهارمین جشنواره پردخانی و نقالی قدیر در خدمت شما هستیم. میریم سراغ اولین شرکت کننده و اولین پردخانمون، جناب آقای حسن بصیری از دماوند.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت عزیزان و داوران محترم. حسن بصیری هستم از دماوند. حدود 25 ساله که با هنر نقالی آشنا شدم و 7 سال هست که به طور حرفه‌ای نقالی رو دنبال میکنم و خدمت استاد مرشد محسن میرزاعلی مشق نقالی میکنم. ابتدا از سخنوران رخصت، پیر دانا و نکتدان رخصت. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار، حی توانا، اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم. صورت خوب آفرید سیرت زیبا، از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. ای دل بیاز نام علی استفاده کن، خود را رها ز پیچ و خم این زمان کن، ما را سوار کن به قطار ولای او، در ایستگاه آل محمد پیاده کن. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در هل عطا، مهر برج انما، شه سوار لافتا، عروت الوسقا، پیشوای انبیا، کلمت الحسنا، عماد الاوسیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، اول الاولین، اسعد الزاهدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، باب الله، سر الله، وجه الله، عین الله، نور الله، ید الله، قدرت الله، سیف الله، اذن الله، اسد الله القالب، علی ابن ابی طالب. شنوندگانی که صدای منو میشنوند و بینندگانی که تصویر منو دارن، یک صلوات بفرستی.
الله
سلام محمد، عقد جواهر سخن کهن به سمع و نظر دوستان. یهودان نامه نوشتند برای فارس یلیل. فارس یلیل کیه؟ لقب عمرو بن عبدوت. نامه رسید به دست عمرو، نامه را خون، صدا زد نفل، بله قربان، صندوق اسلحه من رو بیار، خود و توپین، زره، ملبس و زنجیر رو دوار، ترکش تیر، چهار آگنه در و خفتان، خنجر و جندل و زوبین و کمان و شمشیر، گرز البرزگران، ناچخ و خشت پران، سوار بر مرکب به همراه 200 مرد جنگی، تاخت به سمت مدینه. تا اینجای قصه رو داشته باشید، بشنویم از آن طرف داستان. خبر رسید به گوش رسول الله، پیغمبر هر کاری که میخواست انجام بده با مسلمونا مشورت میکرد. مهاجر و انصار، خرد و کلان، پیر و جوان، گرد تا گرد شمع وجودی پیغمبر حلقه زدن. سلمان فارسی، افتخار ایران زمین، از جا بلند شد، گفت یا رسول الله، هنگامی که در ایران دشمن به ما حمله می کرد، ما جلوی دروازه شهر یک خندق می کندیم تا دشمن نتونه عبور کنه. پیامبر پیشنهاد سلمان رو پذیرفت، دستور داد ادوات و ابزار کندن خندق رو فراهم کردند. مسلمونا مشغول حفر خندق دیدن از اون طرف یک گرد و غباری بلند شد، یک سپاه داره میاد. عمرو بن عبدود جلودار تاخ 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 ترق 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 رسید جلوی دروازه مدینه. اسب عمرو سر دو کوسه سم بلند شد، یه نگاه به خندق کرد، گفت به به عجب خندقی کندن اسلامیان. تصور میکنن عمرو از این خندق نمیتونه عبور کنه. گفت نفل، بله قربان، برید عقب. سپاه عمرو آرایشش به هم ریخته بود، رفتن عقب. عمرو 12 گام با اسب اومد عقب، احمی زیر شکم اسب از خندق عبور کرد، اومد جلوی دروازه مدینه، میدان گرفت، بنا کرد رجزخوانی کردن. ایا خیل اسلامیان دلیر، که هستید به میدان من همچو شیر، بیایید نبرد دلیری کنیم، در این رزمگه جنگ شیری کنیم. پیامبر یه نگاه به مسلمونا کرد، 3 مرتبه گفت چه کسی یارای مبارزه با عمرو داره؟ بار اول، بار دوم، هر 3 مرتبه کسی بلند نشد جز یک جوان. غرق در سلاح شد، همه دیدن یک شیر پیاده اومد به میدان نبرد با عمرو. رسید مقابل عمرو، عمرو یه نگاه کرد، گفت تو کیستی؟ بدون من حیدر دلدل سوارم، به روز رزم چون شیر شکارم. علی؟ ابو طالب رفیق من بود. علی برگرد، برو بگو بزرگترت بیاد، من با تو نمی جنگم. گفت اگر حریف من شدی میگم نفر بعدی بیاد. عمرو شنیدم که در خانه کبریا، گرفتی به کف حلقه کعبه را، قسم یاد کردی هر آن کس حاجت کند آشکار، یکی را براری تو در روزگار. گفت بله، قسم خوردم. بگو حاجت اولت را، علی براورد سوزم من از پردلی. گفت عمرو حاجت اولم اینه، به خداوندی خدای یکتا و حقانیت رسول اعتراف کنی و ایمان بیاری. گفت نه، محال است که ایمان بیارم. حاجت دوم، از همین راهی که اومدی برگرد. محال است برگردمی، زنانم زنن تقنه ای دل غمین. اگر از جنگ با تو برگردم، زنان قریش تا ابد به من میخندن. بگو حاجت سوم خیش را، براورد سوزم دل ریش را. حاجت سومم اینه عمرو، تو هستی سواره، من هستم پیاده، کنون آی از مرکب این دم به زیر. جمله علی ابن ابی طالب تمام نشده، رگ غیرت عمرو مثل دم پلنگ اومد بالا، برق تیک از ظلمت نیام رفت به دل آسمان، یک قوت ران اسبش رو زد. همه نفس تو سینه ها حبس، انگار یک پرنده نشسته بالای سرشون، اگر حرف بزنن این پرنده میپره. علی ابن ابی طالب به عمرو گفت یه ضربت تو به من بزن، یک ضربت من به تو میزنم. عمرو دست به گرز، این گرز لم جنگی داره، 3 تا چرخ باید بخوره، هر چه بیشتر به چرخه این تا به دست بیشتر میشه، ضربه محکمتر وارد میشه. اگر حریف قوی نباشه این ضربه فشار میاره به دست، دست به گردن، به ستون فقرات، حریف رو مثل فنر تا میکنه. عمرو دست به گرز، علی ابن ابی طالب زیر دایره سپر، یک قوت ضربه رو وارد کرد، سپر شکاف، فرق مولای خراش برداشت. گفت عمرو زدی ضربتی ضربتی نوش کن، غم هر دو عالم فراموش کن. علی سه تا قوت داره، زور اول را ببخشم بر خدا، زور دوم بر محمد مصطفی، زور سوم آمدم هوشیار باش، گر به خواب غفلتی بیدار باش. کریم لم یزل الله اکبر، خدای بی مثل الله اکبر. امر تا اومد به خودش به جنبه، علی ابن ابی طالب تیز دست برق ذوالفقار رو کشید، یک چرخش رون پاگ امر رو زد. امر نقشه بر زمین نشست روی سینه امر. روایات مختلفه، میگن نانجیب خدو پرتاب کرد، گفت امر بهت فرصت میدم مسلمان بشی. اما یه نکته‌ای که در داستان امر وجود داره اینه، در قدیم رسم بوده هنگامی که هر جنگاوری بر حریف پیروز میشده، ادوات رزمی و جنگی، لباس، زره رو به غنیمت میگرفته، که حتی خواهر امر از علی ابن ابی طالب تقدیر کرد که این کارو نکرده. علی گفت من برای خدا جنگیدم، سر امر رو جدا کرد، داستان امر تمام. اما دلا بسوزه برای غریبی که تو صحرای کربلا بدنش سه روز و سه شب عریان، در آفتاب سوزان نینوا به مرکب سوار شد، تاخ سمند براخسا، آمد میان معرکه ایستاد همچو سرف، بگرفت نیزه دلبغل و دیده پربکا، از یک طرف بدید ایال همه الاتش کنان، از یک طرف نوای دف و چنگ و کرنا، فوج هرات گرم سنان بازی یک طرف، فوج پیاده دامن خود پرز سنگ ها، از چک و چیق اسلحه و شقشق سنان، و از های هوی فوج گروه سواره ها، خورشید تیغه گشت و بگرفت در سما. رو کرد آن جناب سوی لشکر و بگفت، گفت آی بی حیا سپاه، منم سبت مصطفی، راهم دهید تا که روم جانب فرنگ، گر نیستید از من بی اقربا رضا، راهر نمی دهید دهید آب تشنم، از تشنگی هلاک شدم. قوم بی حیا لشکر تمام گریه نموندند از غمش، جاری شد از گریستنش اشک اسب ها، اردو شکست خورد از آن گریه کردنش، فوجی دوباره رفته و فوجی بمان جا، زد ابن سعد سردار سپاه ابن زیاد بانگ به لشکر که ای گروه، گوشی به حرف او ننمایید مطلقا، یک باره لشکر شرر از جا بر آمدن، بگذاشتن بر زبر قوس تیرها، آنقدر تیر بر بدن اطهرش زدند، کس تیر پرز جسم برون کرد چون هما. لایق نبود قطره به عمان بردن، خار و خس صحرا به گلستان بردن، اما چه کنم عادت موران این است، ران ملخی نزد سلیمان بردن. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقتی دگر، عزت قرینتون باد یا علی مدد.
خسته نباشید.
سلام
علیکم. مرسی و ممنون از آقای حسن بصیری از شهرستان دماوند. من به شخصه البته نمیخوام در قضاوت داوران هیچ تأثیری داشته باشم، ولی به شخصه به عنوان یک بیننده و به عنوان یک شنونده بسیار لذت بردم. ممنون و متشکریم از آقای بصیری. همچنان با برنامه چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر در خدمت شما هستیم. برنامه ما اسمش نقالان علویه که از رادیو نمایش داره پخش میشه. همه اینها یک مرد بزرگواری پشتشه به نام کوروش زارعی که ریاست مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عهده دارن. تمام این عوامل، تمام بچه‌ای که حالا چه پشت صحنه، چه روی صحنه، چه در قسمت داوری، چه در قسمت اجرا، بخش رادیو، بخش تصویربرداری تلویزیون دارن زحمت میکشن، واقعا یک من به اصطلاح خودم خیلی کوچه بازاری میگم، یه بچه تئاتری پشت این ماجرا هست که قبلا هم جشنواره نقش رو برگزار کردن که مربوط به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بوده، جشنواره نقش ها که الان ما با جشنواره قدیر در خدمتشون هستیم و واقعا دارن سنگ تموم میذارن. ممنون آقای بصیری. از آقای فتلی بیگی خواهش بکنیم که و بقیه هیئت داوران که نظرشون رو راجع به اجرای آقای بصیری بفرمایند.
خسته نباشید، من خواستم ببینم گریز تو از کجا خوندی؟
گریزم اشعارش از تعزیه بود.
آها.
آقای ناصر بخ.
خواهش میکنم خسته نباشید. من سوال خاصی نوشتم چون معمولا توی فضایی که داره داوری میشم الان ما شاید اظهار نظرمون خیلی صحیح نباشه و خب تلاش و سعی خوبی داشتید. فکر میکنم این مقدار رو باید روی فضاسازی در واقع دقت بیشتری بشه توی در واقع نقلی که داری میگی و همچنین تو اون بخش در واقع نمایشیش
برسته.
یه مقداری شاید، البته یه بخشیش به جهت اینکه شما شروع کننده هستی طبیعی است، به خاطر اینکه این فضا رو خوب شناسایی شاید نکردی برای اینکه تجربه ارتباط بگیری با اطرافت. خسته نباشی.
سپاسگزارم.
آی سالپور،
عرض کنم به نظر من خیلی متن منقح و سنجیده و شسترفته‌ای بود. خیلی استفاده از تلمیحات، اشعار، تجانس شعر و آواز و متن فوق‌العاده بود و حتی گریزی هم که به تناسب زدید اقتضا می‌کرد و این رسم و آیین پرده‌خوانی هم هست، در شیوه بلاغت منبری هم همین روش اساساً وجود داره. به هر حال ما بر طبق توصیه‌ای که خدمت استاد فتحعلی بیگی و دکتر ناصر بخت داشتیم، بناست که ما در سه بخش تجسم، تقریر و تقلید صحبت بکنیم که اینا جزء ارکان نقل و روایته. من تمام مدتی که به بیانات شما گوش می‌دادم و لذت می‌بردم و ارتباط برقرار می‌کردم به لحاظ سجع ادبی، حس میکنم که هنوز یک فاصله ای بین خود شما به عنوان راوی و آقای بصیری و این مطالب هنوز یک فاصله ای وجود داره. من اینجا هم یادداشت کردم که یه خورده گرمی و شور کم داره، یه جور اینو هضمش کن، اینو مال خود کن به قول معروف، تأثیرش دو چندان خواهد شد. بلا به لحاظ متن و تنظیم و تنسیقی که کردی خیلی زحمت کشیدی، اما یه خورده شور و حال و به قول حافظ آن کم داری، یه خورده به اون تلاش کنی کارت خیلی بهتر جلوه خواهد کرد.
سپاسگزارم استاد. ممنونم استاد.
جناب آقای ناری،
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من که به نوبه خودم لذت بردم، چرا که خب سالیان ساله که در کنار عزیزان روایتگر و نقال به عنوان مرشد زورخانه و به عنوان بخش موسیقی حماسی رو استیجا بودم. البته نکاتی رو که داران محترم اشاره فرمودن همه درست و بجا. من فکر کنم رو استیج شما یه مقدار برای اجراتون دستپاتون بسته است. فضایی که برای شما انتخاب شده فضای کوتاهیه و خب این دست بال شما رو می‌بنده در تصویر برداری. من یه سوال دارم از حضرت عالی. اقتباسی که برای تهیه لباست انجام شده، لباس بسیار فاخر و زیباییه. من میخوام که برای تماشاچیان عزیز و شنوندگان که متوجه نمیشن این مسئله رو، ولی عزیزانی که پای تلویزیون نشستن دارن نگاه میکنن، لباس بی این قشنگی رو میبینن، ممکنه براشون یه سوالی بشه، چون اکثرا روایتگرا و نقالا رو میبینن با لباسهای آیینی که جز خاطراتشون شده، ولی لباس شما امروز خیلی درباریه. من میخوام اینو توضیح بفرمایید. ممنون میشم.
بله استاد. طرحی که رو لباس از یک کتاب قدیمی، این گلها گلهایی که از یک کتابی که درش نمادهای ایرانی وجود داشته از اون کتاب اومده و خب یک مسئله ای که وجود داشت این بود که من برای شب یلدا یک جایی دعوت شدم در حالا بالا شهر تهران، اونجا برنامه داشتم و خیلی انتقاد میشد، نمیشناختن که نقال واقعا چه کسی است و خب این لباسی که من تن کردم همه فکر میکردن که من درویش هستم و لباس دراویشه. از اونجا شد که با مرشدان عزیز من مشورت کردم و تصمیم گرفتیم که این لباس رو تهیه کنیم. حالا اگر مشکلی هست من در خدمت شما هستم.
توضیح شدیم جنس صدای شما برای نقل موسیقی فکر میکنم بسیار زیبا باشه.